Please turn with me tonight to 1 John chapter 4 and I read verse 9.
لطف کنید به رساله اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 آیه 9 رو براتون میخونم. و محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. خدا اشاره داره به خدای تثلیث. محبت خدا در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. محبت در همین است. آیه 10، این موضوع صحبته. به این دعایی میخواییم دقت کنیم و در فرصتی که داریم میخواییم به این موضوع فکر کنیم. دوستان عزیز، این کلام بسیار عالی و عمیقه. فقط اون رو سرسری هم بخونید در میابید که این کلام خدای زنده است و بسیار قدرتمند و شیرینه و به لحاظ تعلیمی بسیار مهم است. چه کسی رو دوست داشت فرست؟ محبت رو چه کسی ابتدا شروع کرد؟ و چگونه این محبت واقعی آشکار میشه؟ محبتی که خدای تثلیث داره، خدای زنده داره. و این مطلبی که میخوام بهش فکر کنیم و در این آیات بهش اشاره شده. و آنچه که به ما گفته شده در این آیات برای نیکی جان ماست. دوستان عزیز، شما فقط اون بدن نیستید، مادیات نیستید، شما روح دارید. ما فقط به مادیات فکر میکنیم، فقط به بدنمون، آنچه که میبینیم، آنچه که اطرافمونه. اما خداوند ما را آفریده با چیزی بسیار ارزشمندتر و اینجاست که مشکل شروع میشه. در اینجاست که من و شما نیاز داریم تا بهش توجه کنیم. روح ما، روح نامیرای گناهکار، روح آدمی، روح یک زن یا مرد، پیر و جوان، فرق نمی کنه. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته. خدای ما محبته، کاملا محبته، همیشه محبته. در هر جهتی که فکر کنید او محبت است. اما بار دیگه مشکل این است که محبت بر اون اساسی که ما در این جهان تعریف میکنیم نیست. محبت دنیوی کثیفه، حقیقتی درش نیست، پاکی درش نیست. و اگر شما با خودتون رو راست باشید و از خودتون بپرسید محبت چه هست، اغلب مردم تعریفی که میکنن این هست، میگن محبت یعنی این که چیزی بگیریم، چیزی دریافت کنیم، باید به من چیزی برسونیم، به منه، این محبت به سوی من باید باشه. و این چیزی که در جامعه میبینیم. اما میبینید کتاب مقدس به ما میگه که ما محبتمونو به خودمون نشون میدیم. ما عاشق خودمون هستیم، خودخواهیم، ما عاشق پول هستیم. کتاب مقدس میگه رو راست، میگه ما عاشق لذت هستیم. همه ما شهوت پرستیم، عاشق لذتیم. و کتاب مقدس به ما میگه که ما عاشق این هستیم که از ما خوب بگن، تعریف ما رو بکنن. ما کسانی هستیم که میخوان همه از ما تعریف کنن. اما این محبت نیست، محبتی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه. محبتی که ما انسان ها داریم، اگر واقعا با عمقش نگاه کنید میبینید که کاملا احساساتیه. همش مربوط میشه به احساسات، اون چی که من حس میکنم، من این چیزو میخوام، من فلان چیزو میخوام، من این گونه احساس میکنم، من باید به فلان جا برم. این چنین محبت غریزی است، مثل اون چی که در حیوانات هست. اما خداوند ما رو به این شکل نیافریده، به دین هدف نیافریده. خدای تثلیث، خدای زنده و حقیقی محبت. اما مشکل محبت در این جهان این است که اون مشکل محبت رو درک نمی کنه. بذارید مشکل محبت در این جهان چه هست؟ بذارید توضیح بدم. مشکل محبت گناه هست. مشکل محبت این است که ما خودخواهیم. مشکل محبت در بین انسان ها اینی که همه ما خودخواهیم، خودمحوریم و تمایلاتمون شریره. حتی یه بچه رو در نظر بگیرید، اون تمایلات شریرانه در دلش است. اینو از کجا یاد گرفت؟ آیا پدر و مادرش یاد دادن؟ آیا در مدرسه، در دبستان، کودکستان بهش یاد دادن؟ نه، به طور طبیعی این شرارت در دلش هست و جان اینو درک نمی کنه، جان اینو رد می کنه. کاملا کور نسبت به این معضل محبت. اما دوستان عزیز، میتونم برای شما صفات خدای زنده رو توصیف کنم. بعضی از اونها رو ممکنه بدونید. گاهی ما اینو حفظ میکنیم. خدای زنده و حقیقی قدوسه، پاکه، پر رحمته. خدای زنده و حقیقی پر از فیض است. خدای زنده و حقیقی نوره، روشنایی است. همون روز اول که جهان رو آفرید، ابتدا نور آفرید. و هر کس که در نور گام برداره با خداوند سالکه. و این حکمی که به ما داده شده در بله یوحنا فصل 1:7. اما اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با دیگر مشارکت داریم. و در این دعایه در آیه 8 در آیه 16 به ما گفته شده که خدا محبت است، یعنی خدای زنده و حقیقی. و در آیه 7 و 8 میخونیم که خدا محبت میکنه. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این جهان کاملا محبت و توصیف اون رو عوض کرد. آنچه که در این دنیا میشنویم چه است؟ کتاب مقدس ما میگه که خدا محبته و محبت از خداست. اما در این جهان چی میگن؟ میگن محبت خداست. این کاملا بت‌پرستیه. اینکه فکر کنی محبت خداست، این بت‌پرستیه. این فلسفه بشریه. اگر ما خدا رو دوست داشته باشیم و محبتش رو تجربه کنیم، این بزرگترین برکته که انسانه. گویی شما یک انسان کامل هستید. یک انسان کامل. چگونه شما میتونید یک انسان کامل باشید؟ یک گناهکار ناتوان. اما چون خداوند کامل هست، او محبتش رو به دل ما فرو میپاشه. اگر بیایید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، انتظار چه چیزی رو دارید؟ بله، ما میدونیم کمال برای جهان دیگه است، برای بهشت. اما وقتی که این محبت رو تجربه میکنید، گویی اون محبت شما رو کامل میسازه. سوال بزرگ این است، هدف زندگی چیه؟ به چه علت خداوند من به این جهان آورده؟ برای چه زندگی میکنم؟ از کجا میتونم محبت خدا رو درک کنم؟ من واقعا اینا رو میخوام درک کنم. من میخوام اینا رو واقعا دریابم. چگونه من میتونم این خود محبت خدا رو در زندگی تجربه کنم؟ و در این دعایه که در برابر ما هست، ما دلیل و شاهد داریم، برهان داریم، یکی بعد از دیگری، اثبات بعد از اثبات، و به ما نشون میده که این محبت چه است. با آیه 9 دقت کنید. و محبت خدا به ما آشکار شده است. این دلیل اولش است. آشکار شدن محبت خدای تسلیس. و اینو توضیح میدم. آشکار شدن محبت خدای زنده و حقیقه اینه که خداوند خودش رو بر ما آشکار میسازه. خب به این موضوع فکر کنید. اگر خداوند خودش رو بر ما آشکار نمیساخت از طریق کلامش و از طریق تجسم یافتن پسر یگان مولودش، ما در تاریکی کامل بودیم. ما کاملا اعتماد می داشتیم به نظرات آدمی و پیامبران دروغین و فلاسفه و نظرات بشری. و این رو می بینید در ادیان متفاوت، نظرات و حکمت بشری. اما ببینید تفاوت در اینجاست، در مسیحیت و تفاوتش با دیگر ادیان. اینو اغلب می پرسن، می پرسن تفاوت مسیحیت با دیگر ادیان چی هست. ببینید دلیل تفاوت اصلی کتاب مقدس و مسیحیت صرفاً به ما راجع به اراده خداوند نمیگه. ادیان دیگه اگر بهشون نگاه کنید، تأکید بر اینه که تو از اراده خدای خودت اطاعت کن، بنده خوبی باش. اما تفاوت در اینجاست. مسیحیت قبل از اینکه از شما بخواد از اراده خداوند اطاعت کنیم، راجع به شخص خداوند به شما میگه. به شما میگه خدا کی هست که با او دوست بشید، با او آشنا بشید، با او سر پیدا کنید. خدایی که شما میتونید بشناسید، یک دوست. و چون این شناخت وجود داره، او بدل میشه به پدر آسمانی شما. همونجور که شما پدر خودتون رو میشناسید، اون وقتی که میتونید اراده پدر آسمانی رو بشناسید. شما تا کسی رو نشناسید، نمیتونید از اراده او اطاعت کنید. و تفاوت در اینجاست. آیه 9 رسول راستین خداوند ما چنین میگه و محبت خدا به ما آشکار شده است. خدای پدر پسر یگان و مولودش رو به این جهان میفرسته. خداوند عیسی مسیح. دوستان عزیز، فریب نخورید با این تعالیم معلمین دروغین و ادیان باطل. یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص. و این خدا یک پسر یگانه داره. پسر یگانه مولود که برابر با پدر آسمانی است و روح القدس. یک خدای زنده یگانه اما در سه شخص، خدای پدر، پسر و روح القدس. پسر یگانه مولود خداوند ما عیسی مسیح کیست؟ مسیح پسر یگانه مولود پدر است. شما اگر مسیح رو ببینید گویی خدای زنده رو دیدید. یعنی مسیح به جان اومد تا خدای زنده و حقیقی رو که نامرئی است بر ما آشکار کنه. پس اگر مسیح رو دیدید شما خدای زنده رو دیدید. مسیح کیست؟ یگانه مولود پدر آسمانی. اوست که به این جهان فرستاده شد. مسیح خدای زنده و حقیقیه، پسر یگانه مولود پدر. هرگز به دروغهای محمد گوش ندید. وقتی به مسلمین میگیم مسیح پسر خداست میگن این کفره. نه دوستان عزیز، ما راجع به یک رابطه فیزیکی صحبت نمی کنیم. پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو به جهان فرستاد. به این جهان، واژه‌ای که ترجمه شده جهان یعنی جهانی که درش زندگی میکنه. او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد که ما انسان ها درش زندگی میکنیم. برای ما. او از ازل وجود داشت. اما در یک زمان جسم پوشید و به این جهان اومد. او فرای زمانه، فرای مکانه. از ازلیت وجود داشته. اما وارد جسم بشری شد. او یک قالب بشری گرفت. انسان گشت. به چه علت؟ تا به جای اینکه ما نزد او فرستاده بشیم، ما تلاش کنیم نزد او بیاییم، او بود که نزد ما اومد. اوست که به این جهان فرستاده شد. مثل یک رسول، مثل یک فرستاده است، مثل یک سفیره که به این جهان میاد. دوستان عزیز، به این موضوع خوب فکر کنید. خدای زنده و حقیقی یک پیامبر اعظم رو نفرستاد. خدای زنده و حقیقی حتی یک فرشته رو نفرستاد. خداوند یک پادشاه رو برای ما نفرستاد. بلکه پسر یگانه مولودش رو تا مشکل بزرگ ما رو حل کنه. خدا خود پا بدین جهان میذاره. جهانی که علیه او هست و دشمنی بزرگی با داره. ما انسان ها نفرت داریم از خداوند. ما او رو از زندگی بیرون انداختیم. میخوایم بهش فکر کنیم. اما علارغم اون به این جهان اومد. او خدایی که ازلی هست و جهان را آفریده و از ازل وجود داشته پا بدین جهان میذاره. محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا یعنی خدای زنده و حقیقی پسر یگانه مولود خود را به جان فرستاده است. به این شکلی که خداوند محبتش رو به ما آشکار میکنه. از کجا میدونیم خدا محبت خودش رو به این شکل بر ما آشکار میکنه؟ میدونید متی فصل 1 آیه 23 نام مسیح چه هست؟ امانوئل، یعنی خدا با ما. خداوند خودش رو به شکل مرئی آشکار ساخت. ایده ای هستن که راجع به طبیعت فکر میکنم و میگن این طبیعت مثل یک مادر میمونه. چون این چیزی وجود نداره. طبیعت شوهری نداره. خداوندی که طبیعت رو آفریده. اما میبینیم طبیعت و حتی آسمان و زمین جلال خداوند و نام او رو و قدرت او رو بر ما آشکار میکنن و به ما میگن که خدای وجود داره. شما وقتی که به طبیعت فکر میکنید، به زیبایی اون نگاه میکنید، اگر به مناظر زیبا نگاه میکنید، خدای پشت اون هست، خدایی که بسیار زیباست و پر حکمته و قدرتش بی نهایته و همه اون زیبایی رو که شما میبینید او آفریده، او خلق کرده. خداوند همه چیز رو آفریده. هیچ چیز بر اساس تصادف و یا بیگ بنگ به وجود نیومده، بلکه این جهان طراحی داره و بزرگترین نمایانگر محبت خداوند در آفرینش نیست، در زیبایی اون نیست، بلکه در اینه که خدای زنده تجسم میابه، زیرا خداوند ما رو دوست میدار، ما گناهکاران رو، و به حدی ما رو دوست داره که حتی پسر یگانه مولودش رو به جهان میفرسته به عنوان پدر آسمانی. شما سوال کنید از یه پدر ما مادر، بگید آیا تو حاضری پسر تو برای کسی که قربانی کنی؟ آیا دیگران رو بیش از بچه های خود دوست داری؟ هیچ کس، هیچ پدر و مادری چنین چیزی رو نمیگه. اما میدید پدر آسمانی محبتش چنان عظیمه به ما انسان ها که او پسر یگانه مولودش رو که بسیار دوست داره به جهان میفرسته برای نجات ما. دوستان این فرای محبته، این غیر قابل توصیفه. همچنان که با شما صحبت میکنم دوستان عزیز، میبینید حتی در همین آیه، آیه 9، ما میبینیم که خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس هست. او یک پسر داره، پسر یگانه مولود که تجسم میابه، به جهان میاد به شکل معجزه آسایی از یک دختر باکره. او به این جهان میاد و متولد میشه. در غلاطیان فصل 4 میخونیم که او از یک زن به دنیا آمد، البته بدون دخالت یک مرد و زیر یوغ شریعت. و این محبت خداست که آشکار میشه بر ما انسانها. پس این دلیل اول بود. دلیل دوم، محبت خداوند در اینی که پسرش رو به جهان میفرسته. در آیه 9 به ما چه میگه؟ در انتهای آیه 9، تا به وی زیست نماییم، تا ما از طریق ایمان به او زندگی کنیم. به چه معناست؟ جدای از مسیح حیاتی وجود نداره. خدای زنده و حقیقی محبته، اما او حیات هم هست. او حیاته و حیات بخشه. او به ما این حیات رو به رایگان عطا میکنه. ما که انسانهای مرده هستیم به لحاظ معنوی، افسسیان فصل 2 آیه 2 و 3 میگه که ما مرده ایم در گناهان و معاصی خود، کاملا فریب خورده، فرزندان غضب. این واقعا وضعیت ما هست، هویت ما هست. ما در برابر خداوند دهانمون بسته است. او قدوس متعال و ما گناهکاریم، شریریم و دهانمون بسته است در برابر او. اما او خدای محبته، پسرش رو به جهان میفرسته. به چه علت؟ تا ما، من و شما، از طریق او حیات بیابیم، حیات معنوی، حیاتی که در ما نیست. اما خداوند در رحمت عظیمش باید اون حیات رو در درون ما بدمه تا ما زنده بشیم از این لحاظ مرگ معنوی و این قدرت تحول روحانیه. به این علتی که در مسیحیت ما میگیم، چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت در یوحنا فصل 3، شما باید از نو زاده بشید. این وضعیت همه ما هست و نیاز داریم که از نو متولد بشیم. علت این که پدر آسمانی پسرش رو میفرسته تا ما حیات داشته باشیم، تا من و شما زندگی کنیم، زندگی ابدی. البته عده میگن نجات از طریق ادیان دیگه هم ممکنه. ادیان دیگه ای هست. اعمال فصل 4 آیه 12 میگه هیچ نامی نیست که از طریق او ما باید نجات یابیم، تنها یک خدای زنده و حقیقی و یک میانجی، خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ راه نجاتی وجود نداره. از طریق هیچ دین و آیین دیگه شما نمیتونید حیات رو داشته باشید. عیسی مسیح به جان اومد تا گناهکاران رو نجات داد. پس دلیل اول چه بود؟ خداوند محبتش رو آشکار ساخت از طریق فرستادن پسر یگانه مولودش. دلیل دوم، تا ما از طریق ایمان به او حیات ابدی داشته باشیم، تا به وی زیست نماییم. در یوحنا فصل 10 می‌خونیم که خداوند ما عیسی مسیح به جان اومد تا اگر به او ایمان بیاریم، اگر توبه کنیم، از طریق او حیات یابیم، حیات به فراوانی، حیات جاودان. این هدف او بود از آمدن به این جهان. چه پیر باشید چه جوان، دوستان اگر امشب شما زانو بزنید در برابر خداوند عیسی مسیح، او به شما حیات ابدی عطا میکنه. اما باید داشته باشید خداوند ما چه گفت در یوحنا فصل 10، گفت شبان نیکو جان خدا برای گوسفندان میناد و او شبان نیکوست و من یک گوسفند گم گشتم. من فریب خوردم از طریق پیامبران دروغین این دنیا، از طریق مذهب دروغین این دنیا، از طریق خرافات این دنیا. اما مسیح به این جان اومد تا من رو نجات بده، به جای اینکه من به دنبال یک دین باطل برم، باید بیام نزد خدای زنده تا به او ایمان بیارم، تا من رو یک انسان دیگه بسازه، به من یک دل تازه بده، به من یک شخصیت تازه بده و با خودش دوست سازه و همه اینا به من به رایگان عطا میشه. بنگرید بره خدا که گناه جان را از میان برمیدار. دلیل سوم در آیه 10 هست، محبت در همین است. محبت در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود. یعنی در وهله اول خداوند بود که ما را دوست داشت، در ما هیچ نیکی نبود، ما نمیتونستیم کاری بکنیم تو ما رو دوست داشته باشه. ما دوست داشتنی نبودیم. ما فهم میکنیم آدمای دوست داشتنی هستیم و همه عاشق ما میشن و دوست داشتنی هستیم، فلانی چقدر بچه نیکی هست. نه دوستان، نه، خداوند به این شکل ما رو نمیبینه. برای خداوند این کار بسیار سختی بود تا ما رو دوست داشته باشه، اما او ما رو دوست داشت زیرا ما رو آفرید. ما اگر واقع بین باشیم، ما با تمام وجود از اون نفرت داریم، او رو نمیخوایم. با این وجودی که او ما رو دوست میداره، من بیاد دارم وقتی که مسلمان بودم، با ذهن و دلم از مسیح بیزار بودم، از خدا بیزار بودم، راجع به خدا نمیخواستم بشنوم. اما چه محبت عظیمی که خداوند یک فردی مثل منو دوست میداره و چه تحول عظیمی روی میده. ما انسان‌های واقعا غیر قابل محبتی هستیم. ما تاریکی رو دوست داریم، ظلمات رو دوست داریم، گناه رو دوست داریم، نور رو نمیخوایم، فراری هستیم ازش. این وضعیت ماست. این توصیفی کتاب مقدسه. و دوستان عزیز، شما در این دنیا اگر علیه یک پادشاه و یا علیه یک ملا یا ولی فقیه طغیان کنید، بلافاصله شما رو نابود میکنه، به زندان میاندازه. شما توهین به ولی فقیه یا پادشاه، زندانه. اما ما این کار رو دقیقا با خدای زنده انجام میدیم. تنها کسی که در این جهان واقعا ما رو دوست داره خدای زنده است، که ما رو تحمل میکنه علی‌رغم همه خصومتی که در دل من است علیه او. افسوسیان فصل 2 به ما میگه که او در محبت غنی است، غنی، پر از محبته. میدونید دوستان عزیز، او از نجات ما هیچی بهش داده نمیشه، ما نمیدونیم هیچی به او بدیم. هیچ نفعی از نجات ما به خدای زنده نمیرسه، ما هیچی به او نمیافزاییم. هرچی که ما داریم از سوی خداوند، ما واقعا هیچی نداریم تا به او بدیم و محبت نشون دادن به ما برای اون گرون تموم میشه. و موجه نیک در اینه، خدای زنده صرفا ما رو محبت ننمود با یک احساسات، یک کلام، بلکه با محبت از خود گذشتگی. محبت خدای زنده قدم اوله. محبت خداوند کاملا هدفمنده. محبت خدای زنده از خود گذشتگی داره درش و او میفرسته. پدر آسمانی پسر یگان مولود رو میفرسته. این محبت بخشاینده است، میبخشه، پسرش رو به جهان میده. و این محبت دل ما رو باید به سوی خداوند جذب کنه. این محبت ازلیه. واقعا وقتی که میشنوید راجع به این محبت، باید شما تأمل کنید و فکر کنید. و محبت مسیح تا حدی بود که تا به مرگ پیش رفت و به خاطر نجات ما بر روی اون صلیب مصلوب شد و ساعت‌ها رنج کشید و گناهان هر کسی رو که به او ایمان بیاره، میلیون‌ها نفر، میلیون ها مسیحی که به او ایمان میارن در طول تاریخ تا به آخر این جهان، همه اون گناهان و عذاب را مسیح قرار گرفت و اونقدر اونها رو دوست داشت که تا دم مرگ اونها رو تحمل کرد و اون ما رو دوست داره با محبتی ازلی. دوستان عزیز، محبت خداوند اقیانوسی است از حیات. بیایید نزد این اقیانوس. و چه کسی است که بتونه عمق اون رو درک کنه؟ عمق و ژرفا و پهنا و گستردگی اون غیر قابل قیاس است. محبت خداوند واقعا مثل یک اقیانوسه. ما صرفا میتونیم قطره ای از اون بچشیم. دوستان، محبت چه هست؟ امیدوارم این مطلبتونم برای شما توضیح بدم. کتاب مقدس به ما میگه تعریف محبت اینه. شاید انتظار اون رو نداشته باشید. محبت چه هست؟ خدای زنده و حقیقی محبت. این تعریف محبت دوستان. سال دوم، محبت چگونه به ما میرسه؟ چگونه محبت به ما میرسه؟ آیه 10. محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود. آیا این شگفتی آور نیست؟ نه اینکه شما خدا را میخواستید و جویاش بودید، نه، او بود که شما را محبت نمود. او بود که شما را آورد اینجا تا این کلام را بشنوید. و به جای اینکه صرفا بگه من تو رو دوست دارم، او برای شما، برای نجات شما بر صلیب مرد تا نزدش بیایید و ایمان بیارید. خداوند صرفا دلش به حال ما نسوخت. بله، دلسوزی و رحمت در خداوند است. اما صرفا به جای اینکه صرفا دلش بسوزه، محبتش رو آشکار ساخت. رومیان 5 آیه 8 به ما میگه وقتی که ما گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد. و محبتی بزرگتر از این نیست که شما زندگیتون رو برای کسی دیگه ای بدید. شما ممکنه زندگیتون رو برای دوستتون بدید، اما ما دشمنان خداوند بودیم. اما مسیح محبتش رو برای ما نشون داد و جونش رو برای دشمنانش فدا کرد. اول یوحنا فصل 1 آیه 3 چه میگه؟ میگه بنگرید این چه محبتی است که پدر آسمانی به ما نشون داده. این چگونه محبتی است؟ واقعا چیز غریبی در این دنیا است راجع ما انسان ها. معمولا وقتی که ما کلام رو میشنویم، باید واقعا زانو بزنیم و ایمان بیاریم برای چنین محبتی که به رایگان عطا میشه توسط آفریننده ما، توسط خدای تسلیس، توسط خداوند عیسی مسیح از طریق مرگش بر روی صلیب. پس به این دلایل نگاه کردیم که محبت خداوند که چگونه آشکار میشه، نه اینکه پسرش رو به جان میفرست. دلیل دوم، مسیح فرستاده شد تا ما از طریق ایمان به او حیات جاودان بیابیم. دلیل سوم چه بود؟ که او محبتش رو بر ما قرار داد وقتی که گناهکار بودیم، وقتی که دشمنش بودیم. و محبت چه هست؟ خدای زنده و حقیقی محبت. ترتیبش چه هست؟ نه اینکه ما او رو دوست داشتیم، نه، او اول ما رو محبت کرد. بذارید دلیل چهارمی براتون بیاریم، در همین آیه هست. شاهد و دلیل اون کجاست؟ آیه 10 دقت کنید. محبت در همین است. واقعا داره یوحنا به ما نشون میده، میگه نگاه کنید، محبت میخواید بدونید چه هست؟ بذارید براتون توضیح بدم. در همین دعایه منشأ محبت چه هست؟ سرچشمه محبت هست کجا هست؟ محبت از کجا سرچشمه میگیره؟ از ذات خدای زنده و حقیقی. در این آیه به ما میگه که اون رو در کجا میتونیم ببینیم؟ در صلیب، جایی که لعنت قرار گرفت بر پسر خدای زنده، جایی که مجازات بر او فرو ریخته شد. و در اونجاست که پسر خدای زنده رنج کشید و در اونجاست که ما عمق محبت خدای زنده رو میبینید. در آیه 10 این مطلب به ما گفته شده، محبت در همین است، نه که ما خدا رو محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. چه کلمه زیبایی است، کفاره گناهان من. نه آدمای خوب و دوست داشتنی، بلکه گناهکاران شریر و منفور مثل من و شما کسانی که دشمن خدا هم و او رو نمیخوان، تا بیاد و کفاره گناهان من و شما بشه. کفاره به چه معناست؟ کفاره یک واژه قضاییه و این واقعا هسته انجیل هست و متاسفانه کلیساهایی هست که این واژه رو به کار نمیبرن، اما این واژه عالی هست. کفاره بدین معناست که عیسی مسیح پسر خدای زنده عدالت خشم خدای زنده رو فروکش میکنه، زیرا خدای زنده واقعی عصبانی نسبت به من و شما هر روزه، زیرا ما گناه میکنیم، توهین میکنیم علیش. اما محبت خداوند در اینه که پسر خدای زنده میاد در اون بدن انسانیش، در اون بدنی که درش گناه نیست، اون بدن رو بر صلیب میخکوب میکنه و در اونجاست که خشم و غضب خدای زنده بر او فرو میریزه. وقتی که شما به او ایمان میارید، او کفاره گناهان شما رو میپردازه به لحاظ قضایی. خداوند راضی میشه، عدالت او به اجرا در میاد و گناهکار نیست راضی میشه، گناهکار نیست گناهانش بخشوده میشه. کفاره یعنی چی؟ بذارید اینو توضیح بدم. در زمان کفاره چه اتفاقی روی میده؟ چون صلح به جان و روح شما میرسه. کفاره یعنی اینکه بدهی شما پرداخت میشه، یعنی شما با خدای زنده آشتی پیدا میکنید، یعنی عدالت خداوند به اجرا گذارده میشه. همه اینا به خاطر کاری که مسیح انجام میده، به خاطر خون ارزشمندش که خون خداست و بسیار ارزشمنده و بر روی اون صلیب ریخته شد تا هر که ایمان بیاره حیات جاودانی یابه. میدونید خداوند بر روی صلیب چه گفت؟ گفت ای پدر اونها رو ببخش، یعنی من و شما، برای من و شما دعا کرد، برای هر کسی که نزدش بیاد و جویای این محبت بشه. خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان من و شماست. اگر به او ایمان بیاریم، هر گناهی که در طول زندگیتون انجام دادید اگر به او ایمان بیارید بخشوده میشه. این چه عبارت زیبایی است دوستان عزیز. این ممکنه باور نکردنی به نظر برسه، فقط از طریق ایمان تمام گناهان شما، تمام معاصی شما، گناهانی که هر روزه باید باهاشون بجنگم و خلاصی ازشون نیست. به ما گفته شده که مسیح همه اون گناهان رو بر روی صلیب بر خود گرفت و عذابش رو تحمل کرد و این باید واقعا من رو فروتن سازه تا به او ایمان بیارم. دوستان عزیز، مشکلی وجود داره برای خدای زنده. البته خداوند برایش چیزی مشکل نیست، اما چون خداوند قدوسه نمیتونه صرفا اثر گناه بگذره و اون رو ببخشه. نه، گناه باید مجازات بشه، زیرا خدا عادله. بین علتی که خداوند باید مجازات کنه، بین علتی که جهنم وجود داره، اما خداوند ما عیسی مسیح میاد و اون جهنم ما رو در روی صلیب تحمل میکنه، بر روی صلیب، تا ما رو نجات بده. و این واقعا باید باعث بشه تا او رو دوست داشته باشم، محبت کنم، تا عاشق او بشم، تا به دنبالش بیفتم، او رو پرستش کنم، از پی او بیام. و فقط از راه ایمانه. وقتی که ایمان میارم، خداوند به من یک ذات تازه میده. اون کسی که جانی از جنایتکار شریره بدل میشه به یک قدوس، مقدس، قدیس. کسی که شریره بدل میشه به یک مردی که میخواد به همه محبت کنه، یک مسیح واقعی. کسی که دشمنه، پر از خصومت، بدل میشه به دوست. کسی که از خدا نفرت داشت بدل میشه به کسی که عاشق خداونده. کسی که دروغگوه اکنون میخواد فقط حقیقت رو بگه. و این شگفتیه، تحول روحانیه. یک گناهکاری که محکوم به جهنم بخشوده میشه همه گناهانش. دوستان عزیز، هیچ دینی این برکت رو به شما نمیده، نزدش بیایید، ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح و شما به شکل تجربی اینو درک میکنید و غنای حیات ابدی به شما عطا میشه به رایگان. و این کاری که خدای زنده انجام میده، محبت خدا اینه، کفاره گناهان به شما عطا میشه هم اکنون اگر به او ایمان بیارید، اگر توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح. عیسی مسیح دشمنی ما رو از میان برمی‌داره، دشمنی بزرگ ما رو با خدای زنده، و به ما این هدیه عظیم رو میده، محبتش رو. دوستان عزیز، من از شما نمیخوام تصمیم بگیرید و الان بگید من میخوام مسیح بشم. نه دوستان، این بیش از تصمیم نیاز داره. این محبت چه میخواد؟ یک پاسخ. یک پاسخ که شما هم خدای زنده رو محبت کنید و بگید خداوند من گناهکارم، شایسته یه چیزی نیستم، چه انسان شریری هستم خداوندا، چه کسی که به من محبت نشون بده، اما نزد تو میام با ترس و لرز توبه میکنم، ایمان میارم به عیسی مسیح نجات دهنده خود و این محبت رو به من بده. و اگر واقعا این کار انجام بدید دوستان عزیز، خداوند عیسی مسیح کفاره گناهان شما میشه و دوست شما. ای پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم برای نجات دهنده خود عیسی مسیح، پسر خدای زنده. تو رو شکر میکنیم برای محبتش، اون محبتی که او رو به این جان آورد، از بهشت انسان گشت. دعا میکنیم خداوند تا بار دیگه گناهان ما رو ببخشایی. ما تو رو رد کردیم و محبت و دست دوستی تو رد کردیم، اما اکنون ما رو فروتن ساز، از طریق روحت ما رو جذب کن و یاری مانده تا مسیح رو بیابیم. در نام مسیح میطلبیم.